بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری مصر با رهبران چین و روسیه دیدار می کند. یک عراقی به اتهام همکاری با القاعده در آلمان دستگیر شد. چین می گوید آزمایش اتمی کره شمالی به روابط دو کشور صدمه زده است. ساعتی که بعد از ظهر است و آغاز بعد از ظهرتان بخیر. در این بخش خبری رادیو فردا با مجموعه از خبرها و گزارش های ایران و جهان با شما هستیم. به چند خبر توجه کنید. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در سفر به چین و روسیه با سران این کشورها ملاقات خواهد کرد. قرار است در این دیدار که ماه آینده میلادی صورت میپذیرد، توافق نامه های دو جانبه‌ای به امضا برسد. وزیر خارجه مصر در این باره گفت که سفر رئیس جمهوری کشورش برای 20 روز دیگر برنامه ریزی شده است. آقای مبارک ابتدا به مسکو و سپس به پکن خواهد رفت. امروز در آلمان یک عراقی به اتهام همکاری با شبکه تروریستی القاعده دستگیر شد. دادستانی فدرال آلمان گفت این شخص متهم به نشر پیغام‌های تصویری و صوتی رهبران القاعده از جمله اسامه بن لادن طی یک سال گذشته است. بر اساس قوانین کشور آلمان حمایت از گروه‌های تروریستی جرم محسوب می‌شود. چین که نزدیکترین متحد کره شمالی به شمار می آید، امروز اعلام کرد آزمایش اتمی کره شمالی به روابط دو کشور صدمه زده است. با این حال پکن مصمم است به مناسبات دوستانه خود با پیونگیانگ ادامه دهد. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت که این کشور قصد دارد کره شمالی را به اثرگیری گفتگوهای شش جانبه در ارتباط با برنامه اتمیش ترغیب کند. پکن تاکنون موضع خود را در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش تحریم‌های شدیدتر علیه پیونگیانگ روشن نکرده است. پیشنویس قطعنامه‌ای در این زمینه توسط ایالات متحده به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد شده است. در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی که دیروز انجام گرفت، اسرائیل ابراز نگرانی کرده که کره شمالی مواد و تکنولوژی بیشتری برای پیشبرد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی در اختیار ایران بگذارد. مقامات اسرائیل میگویند کره شمالی اخیراً اعلام کرده بود خود را در انتقال فناوری، مواد و قطعات جنگ‌افزار اتمی به کشورهای همپیمان مجاز می‌داند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
دو روز مانده به برگزاری نشست ویژه مقامات سیاسی و مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی اسرائیل در مورد طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، دیپلمات‌ها در اسرائیل می‌گویند این نشست که از چند هفته قبل موعد آن تعیین شده بود، اکنون در سایه اقدام دیروز کره شمالی مبنی بر آزمایش هسته‌ای وجهه تازه‌ای می‌گیرد. مقامات اسرائیل میگویند همواره با نگرانی ناظر همکاری‌های تنگاتنگ امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت کمونیستی کره شمالی بودند. به گفته دولت اسرائیل، کره شمالی در گذشته موشک‌های دوربرد زمین به زمین و نیز دانش و فناوری لازم را برای تولید موشک‌های دوربرد در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است. یک دیپلمات وزارت خارجه اسرائیل ابراز نظر کرد که آزمایش هسته‌ای صبح دیروز کره شمالی می‌تواند مشوقی برای جمهوری اسلامی در شتاب دادن به طرح‌های هسته‌ای ایران باشد. مقامات اسرائیل می‌گویند اثرات اقدام دیروز کره شمالی را بر ایران مورد بررسی قرار خواهند داد و این امر یکی از مقوله‌های اساسی در نشست ویژه پنجشنبه در دفتر نخست وزیری اسرائیل خواهد بود. دولت اسرائیل با نکوهش کره شمالی در بیانیه‌ای اعلام کرد در نگرانی‌های جهان نسبت به این اقدام تحریک‌آمیز به توصیف این بیانیه شریک است.
موضع اسرائیل بود در واکنش به آزمایش هسته‌ای کره شمالی از میترا فرهمند. بیشتر روزنامه‌های امروز جهان سرمقاله‌ها و گزارش‌های تحلیلی خود را به آزمایش بمب اتمی کره شمالی اختصاص دادند. شهرام میریان همکار رادیو فردا در آلمان نیز خلاصه‌ای از این اظهار نظرها را که در مطبوعات آلمانی چاپ شده نقل می‌کند.
مجله اشترن آزمایش بمب اتمی کره شمالی را شکستی برای جورج بوش قلمداد کرده و نوشته است این آزمایش نشان داد که آمریکا ابزار فشار چندانی علیه دیکتاتور سرخ در کره شمالی در دست ندارد. جورج بوش بارها تاکید کرده است که کشورش یک کره شمالی اتمی را تحمل نخواهد کرد. در این میان اما رئیس جمهور آمریکا تعریفی از واژه تحمل به دست نداده و روشن نساخته که مقصودش از تحمل نمی شود چیست؟ جورج بوش حتی در اولین واکنش خود نسبت به آزمایش بمب اتمی کره شمالی هم راهی را نشان نداده است که چگونه می شود از این پس کره شمالی را مهار کرد و به گوشه ایراند. و تنها به این بسنده کرده که این عمل کره شمالی غیر قابل قبول است. مجله اشترن در ادامه به واکنش جناح تندروی آمریکا که به نومحافظه‌کاران شهرت دارد پرداخته و نوشته است این جناح مخالف گفتگوهای سیاسی تا ابد است و به نقل از یکی از چهره‌های این جناح با نام بیل کریستول نوشته است دولت کنونی آمریکا باید بهای سیاستش را در قبال کشورهای مانند کره شمالی و ایران بپردازد و خواهان آن شده که جورج بوش باید در بی‌ثبات کردن و تغییر رژیم در کره شمالی جدیت به خرج دهد. روزنامه تاگز شپیگل چاپ برلین هم می نویسد تا زمانی که کیم یونگ ایل دیکتاتور کره شمالی دست به آزمایش بمب اتمی نزده بود هیچ کس باور نمی کرد که او واقعا دارای بمب اتمی است، ولی حال که او دست به چنین کاری زده همه جهانیان باور دارند که او می تواند به تولید بمب اتمی بپردازد. این روزنامه آلمانی آنگاه به برنامه بحث‌انگیز اتمی ایران هم اشاره می‌کند و می‌نویسد پس از آزمایش بمب اتمی از سوی کره شمالی روحانیون حاکم بر ایران حال نظاره‌گر آنند که جامعه جهانی چه واکنشی از خود نشان خواهد داد. اگر واکنش‌ها مصممانه و قاطعانه باشد این شانس و بخت وجود دارد که جهانیان در یک دهه آینده دیگر شاهد یک مسابقه نوین تسلیحات اتمی نباشند. و بالاخره آنارشی و یا هرج و مرج اتمی عنوان مقاله روزنامه دیولت است که نویسنده با تاکید بر این موضوع که وحشتناکترین جنگ‌افزارها در دست رژیم‌های خطرناک است آزمایش تازه بمب اتمی کره شمالی را بهانه قرار داده و به برنامه پرسر و صدای اتمی ایران پرداخته و نوشته است اگر ایران به بمب اتمی دست یابد باید شاهد نوعی از انهدام جهانی بود، زیرا این کشور در نظر دارد اسرائیل را نابود سازد، آمریکا را از منطقه خاورمیانه بیرون کند، دنیای عرب و نفتش را زیر سلطه خود گیرد و اروپا را هم بترساند. شهرام میریان، رادیو فردا.
سازمان جهانی خاربار و کشاورزی وابسته به سازمان ملل متحد که مقر آن در روم قرار دارد در گزارشی نوشته است 40 کشور در جهان قادر به تأمین امنیت غذایی شهروندانشان نیستند. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم می شنویم.
فقر و گرسنگی در 40 کشور جهان بنابر آنچه در گزارش سازمان جهانی خاربار و کشاورزی فاو آمده است بیداد می کند. در این گزارش از دارفور در سودان به عنوان اسفناکترین موقعیت از نظر گرسنگی در جهان یاد می شود. در ابتدای این گزارش آمده است در سال جاری میلادی برداشت غلات در جهان برابر با 2013 میلیون تن یعنی 8 میلیون تن یا 1.6% کمتر از سال گذشته بوده است. کاهش در تولید غلات در سال جاری میلادی بنابر آنچه در ادامه این گزارش به آن اشاره می شود به طور جدی تأمین آذوقه در 40 کشور جهان در سال آینده را با مشکل روبرو خواهد ساخت. در قاره آفریقا علاوه بر منطقه دارفور در سودان در سومالی نیز 1,800,000 نفر با مشکل تهیه حداقل مایحتاج غذایی خود مواجهند. بورکینافازو، گینه بیساو، مالی، موریتانی، نیجر، چاد، ساحل آج، گینه، لیبریا و سیرالئون دیگر کشورهای آفریقایی هستند که شمار گسترده ای از اهالیشان بدون کمک‌های غذایی بین‌المللی محکوم به مرگ در پیامد گرسنگی هستند. در آسیا کره شمالی و تیمور شرقی در بدترین موقعیت به سر می‌برند، هرچند که نپال، پاکستان و هندوستان نیز با مشکل کمبود آذوقه مواجهند. کارشناسان فاو معتقدند باید عراق، ارمنستان و افغانستان را نیز به دلایل دیگری یعنی بی‌ثباتی سیاسی و جنگ به لیست کشورهای آسیایی که قادر به تهیه آذوقه شهروندانشان نیستند افزود. در گزارش فاو در خاتمه اشاره می شود موقعیت غذایی در آمریکای جنوبی و مرکزی و منطقه کارائیب بهبود یافته است، هرچند که السالوادور، گواتمالا، نیکاراگوا و هندوراس و همچنین هایتی هنوز محتاج دریافت کمک‌های بین‌المللی هستند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
روز گذشته جایزه سال 2006 بانک مرکزی سوئد در علم اقتصاد به ادموند فلپس، استاد 73 ساله اقتصاد در دانشگاه کلمبیای نیویورک در ایالات متحده آمریکا تعلق گرفت. به این مناسبت الهه روانشاد، همکار رادیو فردا در کشورهای اسکاندیناوی، گفتگویی کرده است با دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی درباره ادموند فلپس به الهه روانشاد چنین میگوید:
ایشون یکی از پرکارترین اقتصاددانهای امروز به شمار میاد. 50 سال واقعا کار کرده. تا الان بیش از 49 جایزه و بورس گرفته. نزدیک 17 کتاب نوشته. 79 پژوهش علمی رو منتشر شده داره. 7 پژوهش رو در حال تولید داره و 91 مقاله هم عرضه کرده. در این کتب و مقالات تأکیدش بر رابطه انتظارات تورمی در چارچوب اقتصاد خرد و رابطهش با متغیرهای اقتصاد کلان است. این بحثی که کسانی مثل فیلیپس، اقتصاددانای دیگه مثل اقتصاددانای انگلیسی روش کار کردن، ایشون تونسته که با استفاده از مدل‌های جدیدی رو که خودش وضع کرده باز فرموله‌ای عرضه کنه. الان هم برخی از بانک‌های مرکزی اروپایی استفاده می‌کنن از دستاوردهای ایشون برای تعیین نرخ بهره که بسیار می‌تونه ابزار مناسبی باشه برای شتاب دادن به رشد اقتصاد و کنترل نرخ تورم یا بیکاری. تلفیق تئوری میکرو و انتظارات تورم با اشتغال در عرصه مکرو، این خیلی بحث میشه در موردش.
و تعریف اقتصاد ماکرو به زبان ساده تر چه خواهد بود؟
ماکرو در مورد متغیرهای کلان و بزرگی که در اقتصاد نقش داره صحبت میکنه. مسائلی مثل بیکاری، مثل وضعیت مالی دولت، مثل نرخ تورم، نرخ بهره که میتونه تاثیرات کلان داشته باشه در سطح اقتصاد جامعه. اقتصاد کلان معمولا در مقابل اقتصاد خرد قرار میگیره. در اقتصاد خرد صحبت میشه در مورد اکتورهای کوچکی که در هنگام تصمیم گیری توجه میکنن به مسائل اقتصادی، ولی تقسیم بندی های دیگه هم وجود داره که نوع دیگه ای نگاه میکنن به قضیه. مثلا گفته میشه اقتصاد ملی در مقابل اقتصاد بنگاه، یعنی اقتصاد شرکت ها فرضا.
آیه دکتر علوی، زمینه کاری ادموند فلپس اصولا چه هست؟
کار ایشون بیشتر متمرکز روی اینکه یه تصویر بهتری رو بده از رابطه سیاست‌های کوتاه و بلند مدت اقتصادی و تلفیق بکنه تئوری‌های خرد انتظارات تورمی را با نظریات مربوط به اشتغال و رشد اقتصادی در اقتصاد کلان. کار امروز ایشون بیشتر متمرکز روی پژوهش به روی سری‌های زمانی و تحقیق در مورد متغیرهای کلان اقتصاد.
چگونه کار ادموند فلپس در مورد بیکاری مورد توجه قرار گرفته؟
به طور کلی در اقتصادهایی که ما میشناسیم در دنیای امروز یک میزان نرخ بیکاری وجود داره. این بیکاری رو اسمش رو ایشون میذاره بیکاری طبیعی و معتقده که هرچند سیاستهای کوتاه و بلند مدت اقتصادی میتونه یک مقدار تأثیر بگذاره بر این میزان بیکاری، ولی بیکاری رو نمیشه به طور کلی از بین برد. بر اساس تحقیقاتی که میکنه معتقده که همواره یک تعادل مطلوب میبایست وجود داشته باشه بین نرخ تورم، نرخ بیکاری، و این نرخ تعادل رو در چارچوب اون بحث سیاست‌های اقتصادیش عرضه میکنه برای استفاده مؤسسات اقتصادی مثل بانک مرکزی.
گفتگوی الهه روانشاد بود با دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در مورد ادموند فلپس. به خبرها ادامه میدهیم. آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگار روس و منتقد سیاست‌های کاخ کرملین که روز شنبه در آپارتمانش در مسکو به ضرب گلوله کشته شد، قرار است امروز در مسکو به خاک سپرده شود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، گفته است که مقامات روسیه برای یافتن قاتلان این روزنامه‌نگار همه تلاش خود را به کار خواهند بست. به گفته کرملین، ولادیمیر پوتین در مکالمه تلفنی به جورج بوش قول داده است که تحقیقات بی‌طرفانه‌ای در خصوص قتل آنا پولیتکوفسکایا انجام شود. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا بان کیمون وزیر خارجه کره جنوبی را برای احراز سمت دبیر کلی سازمان ملل توصیه کرد و در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر خلاص.